رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 27 شهریور ماه سال 91 برابر با 17 سپتامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگویی دارم با دکتر احمد سیف در مورد کاهش ارزش ریال و اوضاع فاجعه بار اقتصادی ایران. در پایان برنامه نیز دو گزارش از شهرهای برلین و کلن آلمان میشنوید در بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه 60. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم به همه شما، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم این هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام خود با اکثریت آرا، یعنی 31 رأی مثبت، 1 مخالف و 3 ممتنع، قطعنامه‌ای در انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. از میان 35 کشور عضو شورای حکام تنها کوبا به این قطعنامه رأی مخالف داده و 3 کشور مصر، تونس و اکوادور نیز به آن رأی ممتنع دادند. از میان 35 عضو شورای حکام 13 کشور عضو جنبش غیر متعهدها هستند. آرای این کشورها در محکومیت تهران نشان می‌دهد که تبلیغات رژیم اسلامی در مورد نقش این جنبش در خارج کردن تهران از انزوا در مجامع بین‌المللی سراپا کاذب بوده و تنها هزینه‌های نجومی برپایی اجلاس غیر متعهدها در شرایط محاصره اقتصادی کشور به مردم ایران تحمیل شده است. علاوه بر آرژانتین، هند، اندونزی، اردن، نیجر، تانزانیا، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات، روسیه و چین نیز به قطعنامه جدید شورای حکام رأی مثبت دادند. در این قطعنامه نسبت به ادامه برنامه هسته‌ای رژیم اسلامی و بی‌اعتنایی این رژیم به قطعنامه‌های شورای امنیت و عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی شد. در مورد سایت پارچین نیز تأکید شده که جمهوری اسلامی در تأسیسات پارچین اقداماتی انجام داده که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دشوار و بازرسان این آژانس را گمراه می‌کند. کمترین تأثیر صدور قطعنامه جدید شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای رژیم اسلامی آن است که راه را برای فشارهای بیشتر دیپلماتیک و توجیه افزایش تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران هموار می‌سازد. این در حالی است که سلطانیه نماینده رژیم اسلامی در آژانس در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام نسبت به احتمال قطع همکاری ایران با آژانس و مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 هشدار داد و گفت قطعنامه پیشنهادی وضعیت را پیچیده می‌کند و همکاری ایران و آژانس را به مخاطره می‌اندازد.
در همین حال گروهی از مقامات سابق دولت آمریکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنیت ملی و تعدادی افسران ارشد ارتش اعلام کردند که حمله نظامی آمریکا به ایران کل منطقه خاورمیانه را دستخوش جنگ و ناآرامی می‌کند. این ارزیابی که از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس انتشار یافت می‌گوید حمله نظامی به ایران کنترل سیاسی حکومت ایران را متزلزل و توانایی آن را برای ضد حمله تضعیف خواهد کرد، ولی احتمالاً حکومت ایران می‌تواند به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به حملات تلافی جویانه دست داده و این باعث خواهد شد که کل منطقه خاورمیانه دستخوش جنگ و ناآرامی شود. در این ارزیابی همچنین تاکید شده است دستیابی به هدفی فراتر از یک توقف یا عقب نشینی موقت در برنامه‌های هسته‌ای ایران مستلزم یک عملیات نظامی بسیار گسترده از جمله تصرف و اشغال خاک ایران خواهد بود و هزینه‌های چنین عملیاتی بسیار بیشتر از مجموع هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود.
هفته گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را در لیست 16 کشور که بیشترین مورد نقض حقوق بشر علیه شهروندان را اعمال می‌کنند قرار داد. ارعاب و تهدید مخالفان برای به سکوت وادار کردن آنان با اعمال خشونت، تحت نظارت دائم قرار دادن سازمان‌های غیر دولتی و عدم پاسخگو بودن از مواردی است که این کمیته به آن اشاره می‌کند. جمهوری اسلامی، الجزایر، بحرین، بلاروس، چین، کولومبیا، سودان، سریلانکا، قزاقستان، کنیا، لبنان، رواندا، عربستان، ازبکستان، ونزوئلا و مالاوی 16 کشوری هستند که از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل به عنوان کشورهایی که در آن مسئولین بیشترین نقض حقوق بشر را مرتکب می‌شوند نام برده شده است. در این گزارش از چگونگی اعمال خشونت از سوی این رژیم‌ها نامی برده نشده است. در هفته‌های اخیر اخبار اعدام در ملأ عام برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و دادگاهی کردن خانواده‌های زندانیان کارگری برای جلوگیری از اطلاع رسانی ستمی که بر این زندانیان می‌رود در صدر خبرها بوده است. جلوگیری از ایجاد سازمان‌ها و تشکلات مستقل از رژیم از دیگر مواردی است که رژیم اسلامی در تمامی سال‌های حکومت خود به آن پرداخته است.
رژیم اسلامی همچنان به دستگیری، بازداشت و فشار بر زندانیان ادامه می‌دهد. دستگیری و بازداشت فعالین کارگری، سیاسی و مدنی سیاستی است که در هفته‌ای که گذشت نیز با شدت سابق از سوی مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم پی گرفته شد. صدور حکم اعدام برای یک شهروند مریوانی، انتقال دو نوجوان بلوچ محکوم به اعدام به زندان سمنان و بیخبری از وضعیت یک نوجوان دیگر، بازداشت یاشار اکبری فعال سیاسی و عضو حزب پانیرانیست و انتقال وی به محلی نامعلوم، ارجاع پرونده 4 فعال مدنی آذربایجانی که به ظن انتشار نشریه سوسما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، خودداری دادستان از اعطای مجوز خروج برای جعفر اقدامی، سعید رضایی، محمد بنازاده، امیر خیزی و صالح کهندل از زندانیان بیمار زندان رجای شهر، ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام محمد جراحی فعال کارگری دربند به بیمارستان جهت درمان و همچنین صدور حکم زندان برای فرزاد احمدی فعال کارگری اهل سنندج بخشی از عناوین خبرهای حوزه سرکوب در زندانهای رژیم در هفته گذشته بود.
مشاجره میان پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان ادامه دارد و 500 کارگر پتروشیمی همچنان در خطر بیکاری قرار دارند. یک هفته پس از فاش شدن تعطیلی 70 روزه کارخانه پتروشیمی اصفهان به خاطر قطع تحویل مواد اولیه تولیدات این کارخانه از سوی پالایشگاه اصفهان، مشاجره میان مدیران این دو واحد ادامه یافته است و میانجیگری وزیر نفت و استاندار اصفهان برای دستیابی به توافقی که بازگشت کارگران به کار را تضمین کند به جایی نرسیده است. به گزارش ایلنا، کارخانه پتروشیمی اصفهان صنعت پایین دستی است که 13 سال بعد از احداث پالایشگاه اصفهان و برای تبدیل مواد خام پالایشگاه به مواد اولیه کارخانه‌های رنگسازی، سمسازی، پلاستیکسازی، تولید کنندگان محصولات شوینده صنایع نظامی، الیاف پلی‌استر و خودروسازی ایجاد شد. اما در اثر عدم پرداخت بدهی‌های خود به پالایشگاه اصفهان، این پالایشگاه تحویل مواد اولیه را از اوایل تیر ماه امسال متوقف کرد و 500 کارگر این پتروشیمی دچار بلاتکلیفی شدند.
در همین حال هفته گذشته اعلام شد که تعدادی از خطوط تولید خودرو در کارخانه های خودروسازی به خاطر تحریم اقتصادی متوقف شده است. سید جواد تقوی معاون وزیر صنعت با تایید توقف برخی از خطوط تولید خودرو در کارخانجات به خبرگزاری مه گفت نکته مهم این است که امروز بیشتر تقاضاها از ناحیه نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای واردات قطعات خودرو وجود دارد مطرح می شود. به افزود توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید به دلیل نرسیدن قطعه است که موجب می شود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرویی که فروخته می شود به موقع عمل کنند تا بازار دچار افزایش قیمت نشود. توقف خط تولید کارخانه های خودروسازی به خاطر نوسانات قیمت ارز و نرسیدن قطعات در حالی از سوی معاون وزیر صنعت تایید می شود که محمد احمدی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز روز گذشته از تعدیل نیرو در 50 واحد قطع سازی استان قزوین به دلیل بحران نقدینگی خبر داده و گفته بود اغلب واحدهای قطع سازی استان قزوین در طول هفته 2 الی 3 روز تولید ندارند و برخی واحدهای قطع سازی نیز به طور کامل تعطیل شدند.
نوسانات شدید قیمت‌های ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که در 7 روز 55% ارزش خود را از دست داد و تأثیرات فاجعه بار آن بر اقتصاد بحران زده ایران موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ندا.
آقای دکتر، به عنوان اولین پرسش، این نوسانات و کاهش ارزش پول ملی را که همه شاهد هستند که رکوردهای جدیدی ثبت شده در روز سه‌شنبه دلار به 2700 تومان هم رسید، نشانه چی میدونید و ناشی از چی هست این تلاطمات؟
ببینید، این مسئله به اصطلاح وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی و وضعیت پول ملی یا ریال به طور مشخص، ببینید اینها به نظر من، البته اینها صرفاً با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیستند، بلکه شما باید یه مجموعه ای از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و حتی در واقع عوامل تاریخی رو به یه معنای شما در نظر بگیرید. یعنی اگر حالا اجازه بدید من یه کمی توضیح میدم که منظورم چیه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اصولا در اغلب مثلا کشورهای، چون حالا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داریه. حالا اینی که بعد اداره میشه یا چیز، حالا اون یه بحث دیگری است که میتونیم یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم. اون وقت تو این اقتصاد سرمایه‌داری، خب این اقتصاد برای خودش یه سری حساب کتاب دارد. خب این حساب و کتاب رو متاسفانه در ایران هم در گذشته، یعنی قبل از بهمن 57 و هم بعد از سالهای بهمن 57، این حساب و کتاب‌های این نظام اقتصادی رو کسانی که در ایران قدرت دستشون بود رعایت نکردن. منظور من که میگم رعایت نکردن، مثلا همین مورد ارز که الان موضوع صحبت ماست. ببینید، ارز ایران یا ارزش ریال در واقع تو بازار، این رو شما با عوامل اقتصادی و بازار و اینا نمیتونید توضیح بدید، به این دلیل خیلی ساده که بازار در ایران وجود نداره. به این معنا و به این دلیل وجود نداره که شما یک عرضه کننده ارز دارید، دولت، بعد هزارها شاید میلیونها آدم دیگری که به خاطر یه سری عوامل غیر اقتصادی میخوان پولش رو تبدیل کنن به ارز و احتمالاً یا این رو از مملکت در ببرن یا ارزشش رو حفظ کنن. بعد نتیجه این میشه که عملاً قیمت ریال رو به مقدار زیادی در واقع دولت تعیین میکند. یعنی چی؟ یعنی اگه دولت حالا توضیح میدم که چرا ممکنه بخواد دلش بخواد ریال ارزش بیاد پایین. یعنی اگه دولت و سیاستش برنامهش طوریست که ارزش دلار بره بالا یا ریال بیاد پایین، مثل همین کاری که این دفعه کردن، مثلا دو هفته اصلا دلار به بازار عرضه نمی کنن. از اون طرف فضا رو که امنیتی کردن، فضا که امنیتی هست، فضای کسب و کار هم که تو ایران تعریفی ندارد، تولید که تو ایران تو داخل ایران زیاد تعریفی ندارد، گذشته از سیاست دروازه های بازی که در پیش گرفتن، به کالاهای بنجل خارجی رو به حساب سیلوار وارد ایران کردن، خب شمای ایرانی که یه مقدار از اون طرف هم مثل ریگ پول چاپ کردن، یا به قول خودشون میزان نقدینگی رو در اقتصاد، در واقع رشد نقدینگی مثلا سالی به طور متوسط بین 30-40%، یعنی یه مقدار پول زیادی در دست یه عده معدودی هست، این پول نه جایی هست که بره سرمایه گذاری بشه و کارهای تولیدی بکنه، خب اینا توی مقطعی میره تو زمین، توی مقطعی میره تو آپارتمان، کما این که توی دو سه سال گذشته مثلا شما الان قیمت خونه رو تو تهران ببینید، خب قیمت خونه تو هم یک سال گذشته رفته به عرش. حالا اونجا اگر بازارش به حساب نه اینکه به بنبست بخوره، ولی به حساب فتیله کشیده بشه پایین، خب سرریز بازار ارز میشه. دولت هم که ارز عرضه نمی کنه، پس عرضه ارز وجود نداره یا کمه، و اون وقت خب اون مسئله ناامنی هست، مسئله تحریم هست، این زمزمه های جنگ هست که اسرائیل میخواد حمله کنه، این میخواد، یعنی شما این مجموعه عوامل رو باید در نظر بگیرید که بر روشن بشه که چرا ارز همونطوری خودتون به درستی فرمودید تو فاصله یک هفته 50-55% ارزش رو از دست داده. حالا دولت هم متاسفانه، یعنی حتی خود وکلای مجلس جمهوری اسلامی این رو اعلام کردن، نه اینکه حالا من خارج نشین اینو بگم، بعید نیست که دولت هم دستی داشته باشد تو این جریانات، به این خاطر دوست عزیز که از زمان آقای هاشمی زندیاد نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، ایشون ظاهراً کشف کردن که برای تأمین منابع مالی ریالی برای جمهوری اسلامی، برای حکومت، ایشون میتونن دلارهای نفتی رو تو بازار بفروشن. خب طبیعتاً اگر شما به این معادلات به صورت یه منبع درآمدی نگاه میکنید، خب هرچی قیمت دلار بره بالاتر، شما با میزان دلاری که میفروشید درآمد ریالی بیشتری دارید. به شما الان نگاه میکنید، دولت هم سر بودجه معمولیش کسر بودجه دارد، هم اون سیاست مفلوکه در واقع هدفمند کردن یارانه ها که به خاطر انتقاد از اون همکار من زندانه، هم اون سیاست به گل نشسته پول میخوان. نتیجتاً کاری که اینا خواهند کرد، حالا من دقیقا نمیدونم، امروز من البته منظورم دکتر رئیس دانا بود، گفتم همکارم،
بله.
اینی که عرض میکنم اینه که مثلا هفته دیگه، 10 روز دیگه، شما یه مرتبه متوجه میشیم که بانک مرکزی باز شروع کرده از حساب بانک ها پول برداشتن که آقا ما دلار رو به فلون قیمت به شما دادیم، شما 2700 تومان فروختین، اینم ما بقیه سهم ماست. یعنی خلاصه که عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه این مقوله هم پیچیده است و هم مقوله است که از سر تا پاش به نظر من کثافت میباره. یعنی آینده مملکت رو، آینده جوانهای مملکت رو دارن با منافع به اصطلاح خیلی خیلی کوتاه مدت یه دولتی که نشون داده از کفایت ندارد دارن تاخت میزنن. چون همونطوری که به درستی فرمودید، مملکتی که تا گردن به واردات وابسته است، یه مرتبه ارزش پول ملیش نصف شده. خب این میشه تورم، این میشه ورشکستگی واحدهای داخلی، برای اینکه واحدهای داخلی تک و توکی هم موندن، اونها برای کالاهای وارد اولیه و کالاهای واسطه ایشون وابستن به واردات. یارو پارسال چیزی رو مواد اولیه رو وارد میکرد 1000 تومان، امسال همون رو وارد میکنه دلار شده 2700 تومان. یعنی واقعیتش اینه که عرض کردم، ببینید سوء مدیریت، تحریم، وضعیت فلاکتبار در واقع سیاست، چون علت میگم وضعیت فلاکتبار، چون واقعیتش اینه که شما الان نگاه میکنید بالایی هم که دست بیاغه شدن به برخلاف به اصطلاح برداشت هایی که ممکنه تک و توکی مثل بنده خارج نشین داشته باشن، اصلا هم جنگ زرگری نیست. به این معنی جنگ زرگری نیست که اوضاع انقدر خرابه که اینا الان شما نگاه میکنید که آقای رحیمی میاد میگه آقای پور محمدی دزده، آقای پور محمدی میگه اون دزده، ولی واقعیت هم این هست که همه اینها یه سری ملنبال بیت المال رو به قول خودشون بلند کردن.
بله آقای دکتر، یعنی در واقع تصویر واقعی از اقتصاد ویران ایران و مناقشات و درگیری های حاد جناح‌های حکومتی. حال پرسش اینجاست که آقای دکتر، این تأثیرات این اوضاع نابسامان اقتصادی که خود خامنه‌ای هم گفته سازماندهی اقتصاد مقاومتی، روی وضعیت و معیشت مردم ایران، مزد بگیران ایران که در واقع ماها هم حقوقشون رو دریافت نمی کنن، چگونه خواهد بود؟
ببینید، حتی واقعیتش اینه که اون موقعی که شما حتما یادتون میاد یه سال خورده پیش که دولت میخواست این برنامه هدفمند کردن یارانه ها رو میخواستن به اصطلاح اجرا بکنن، خب مرکز آمار ایران مسئول شد که آمار اقتصادی خانواده ها رو جمع بکنه، که بعد اون آقای مدد رئیس مرکز آمار ایران در واقع، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه نمیدونم، ولی خب حتما خبر دارید، ایشون اومدن اعلام کردن که میدونید بر اساس آمارایی که جمع کرده بودن، خانواده های ایرانی رو تقسیم کرده بودن به سه تا خوشه یا سه تا شاخه، که خوشه اول نمیدونم اینقدر میلیونن، خوشه دوم اینقدر، خوشه سوم بر سطح منبع درآمدهای اینها. و بعد معلوم شد قبل از اجرای این سیاست ها، قبل از اینکه این قیمت ها بره به عرش، قبل از این تورم افسار گسیخته ای که الان هست، بعد معلوم شد که یک چیزی حدود 2/3 جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، بر اساس برآورد هایی که خود دولت دارد از این، نه برآوردی که من دارم یا شما دارید، نه، بر اساس خود دولت. عکس العملی که دولت آقای احمدی نژاد نشون داد این بود که آقای مدد رو برکنار کردن، فکر کردن این مسئول خاطی، این مسئول شیطون رو برکنار کنن مسئله حل میشه. یعنی برگردم به جواب سوال شما، اون موقعی که به اصطلاح مرغ به این قیمت نبود، اون موقعی که گوشت به این قیمت نبود، نفت چه میدونم بنزین و تخم مرغ به این قیمت نبود، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع کردن یه چیزی بین 47-48 میلیون ایرانی زیر خط فقر بودن. الان من البته آمار دست به نقد ندارم، چون متاسفانه میدونید که خب حتی بانک مرکزی حتی تو این یکی دو سال گذشته مثلا آماری که منتشر میکنه آمار رشد اقتصادی توش نیست. من البته این هفته نگاه نکردم، ولی قبل از این چند بار که حتی رفتم سایت بانک مرکزی، بانک مرکزی یه سری گزارشات ماهانه و فصلی و اینا دارد که اینها در گذشته که در می آمد میزان رشد رو هم می دادن. الان مالی که دو سال گذشته ما هر وقت که میرین تو اون جدول ها میزان رشد رو چند تا نقطه گذاشتن. یعنی نقطه ای که میخوام عرض بکنم خدمتون، از این ور این سیر همون اطلاع دهی قطع چکونی خودشون هم قطع کردن، ولی من یکی تردید ندارم وقتی که مرغ 2000 تومانی الان شده 8000 تومان، وقتی گوشت نمیدونم فلان قدی شده کیلوی 26000 تومان 27000 تومان، و حقوق ها در بهترین حالت 8%، 9%، 10% تغییر کرده، به این وضعیت تعداد بیشتری از مردم ایران من فکر میکنم که بدتر شده. بعد همونطور که در مورد کارگرا شما اشاره کردید، من فکر میکنم که ایران جزو معدود کشورهای سرمایه‌داری جهانه که در اون سرمایه‌دارها به کارگرا بدهکارن. کارگر بیچاره کار میکنه، ولی نظام سیاسی به گونه ایست که این آقایون سرمایه‌دارا میتونن این شندقاز این کارگرا رو ندن. حالا بماند که من نمیدونم واقعا زندگی اینا چجوری میگذره، حتما با فلاکت، حتما با قرض و چه میدونم با نداری، با فروش هر چیزی که قابل فروش دارد. من از دور چیزی رو که میبینم یا حدس میزنم که میتونه اتفاق بیفته، در واقع سراسری شدن فقره، به خاطر اینکه درآمدها برای اکثریت تغییر زیادی نکرده. چون علتی میدونم اکثریت، اگر شما آشنا دارید، اگر شما پارتی دارید، لابد یا رشوه میگیرید یا از این بانک بلند میکنید و اینا، خب لابد وضع مالیتون بد نیست، ولی اگر یه معلم ساده‌ای هستید، یه کارمند دولت ساده‌ای هستید، یا حتی یه پاسدار ساده‌ای هستید، که دلیل می‌دونید این رابطه بین حقوق و درآمدها و هزینه‌ها الان مدت هاست تو ایران قطع شده، یعنی بی تعارف میگم قطع شده، تو شرایطی که مثلا تورم 30%، مثلا حداقل حقوق مزد اون هم 9% اضافه میکنن. خب این دیگه آدم لازم نیست اقتصاد خونده باشه که بدون وقتی که این ارقام و آمار اینجوری تغییر میکنه، قدرت خرید خانواده ها همینجور کمتر و کمتر میشه. یه دفعه گوشت قرمز رو میزنن، میگن خیلی خب حالا نیست، مثلا چه میدونم مرغ میخوریم، خب بر مرغ گرون میشه، نیست، چه میدونم لوبیا میخوریم، یا مثل اون آقای الهدای مشهد میاد میگن اشکنه بخوریم، بعد معلوم میشه پیازم قیمت حساب مرده رفته بالا. در جواب شما من میتونم اینو بگم که من تنها چیزی که به نظر من میرسد گستردگی فقر و گستردگی در واقع نداری و حتی بدی تغذیه، چون خیلی از اینها خب بچه دارن، نمیدونم بچه ها وقت وضع رشدشونه، اینا باید پروتئین کافی به اینا برسه، خب وقتی گوشت قرمز نشه خرید، تخم مرغ نشه خرید، نمیدونم مرغ نشه خرید، خب اینها متاسفانه مشکلات دراز مدتی است که پیامدهاش خودش نشون خواهد داد، چون اینا یه چیزای به اصطلاح ایده نیست که آدم بیاد بگه خیلی خب شما نظرت اینه منم باش مخالفم، نه، اینا من فهم کنم دیگه علم طبابت، علم تغذیه است. نتیجتا من گستردگی فلاکت، من جواب من به پرسش شماست دوست عزیز.
خب آیه دکتر، میرسیم در واقع به پرسش اساسی. با وجود این بحران، با وجود این وضعیت وخیم، با وجود این فلاکت عظیم، علی‌رغم درآمدهای نجومی 531 میلیارد دلاری صرفاً فقط طول حیات این 7 ساله این دولت، چگونه میشه به این بحران پاسخ داد؟ چه راهکاری هست به نظر شما؟
بله ببینید، من البته راهکاری که هست، ببینید خب یکیش یه سری به اصطلاح راه حل‌های دراز مدت است که اونها وقت میخواد، ولی من فکر میکنم وضعیت تو ایران به جایی رسیده است که باید در واقع یه سری برنامه های چی میگن ضرب العجلی کوتاه مدت هم باید در پیش گرفته بشه، چون همونطوری که به درستی فرمودید، البته من تو یکی از این سایت ها خوندم که درآمدها 700 میلیارد دلار بوده، شما البته اون 531 هم دیدم، ولی 531 اگر حافظم خطا نکنه برای 5 سال اوله، ولی به هر حال حالا هر چی که هست واقعیتش این است که از زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن رو کار، به اندازه تمام تاریخ نفت تو ایران دولت ایشون درآمد داشتن. این فرمایش شما کاملا درست. ببینید اینی که میفرمایید چیکار میشه کرد، ببینید باید یه مقداری از این به اصطلاح، چون ببینید یه مشکل دیگری که در کنار همه اینها هست در واقع نهادینه شدن فساد مالی در ایران، یعنی منظورم میگم نهادینه شدن فساد مالی، شما وقتی که همونطوری که حتما خودتونم دنبال کردید، دستیار آقای مصباح یزدی 2-3 هفته پیش توی که از این سایت ها اومده اعلام کرده 10 تا پرونده فساد مالی گنده هست که به دستور رهبری اینو متوقف کردن بررسی شد.
بله.
آقای پور محمدی، علت این که این روزا با آقای رحیمی زدن به کاسکوزی هم دیگه، برای اینکه آقای پور محمدی که رئیس بازرسی کل کشورن، ایشون اعلام کردن که پرونده فساد آقای رحیمی رو ما همه رو تنظیم کردیم، همه کارا رو کردیم، فرستادیم به دادگاه، بازپرسی هم انجام گرفت، ولی رهبری فدرالی کشتن پایین. خب حالا جوابی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که نهادهای نظارتگر در ایران، اولا آقای خامنه‌ای کمی با فتیله چیزای خودشونه بکشن کنار، بنده که قبول ندارم، ولی اینها میگن که آقا انتخابات ما اشکالی نداره، کاملا بدون دخالت انجام گرفته. خب اگه این جوریه که ایشون بکشن کنار، اجازه بدن اینهایی رو که به قول اینها دولت مردم انتخاب کردن کاراشون انجام بدن، مجلس شورای اسلامی که توی این 7-8 سال گذشته در واقع مجمع وکیل الدوله ها بوده است، باید به وظیفه نظارتی خودش عمل بکند، یعنی منظورم میگم وظیفه نظارتی، اجازه بدید باز مثلا نمونه بدم خدمتون، آقای مصباحی مقدم که رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هست، ایشون اومدن اعلام کردن که بعد تو مرحله اول یارانه ها با اینکه ما این قانون تصویب کردیم، بودن فلان کار کردیم، دولت قرار بود که نمیدونم از کل یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشه که 14 هزار میلیارد تومانش که قرار بود یارانه نقدی باشه، بقیهش باید به تولید و به مؤسسه دولتی پرداخت میشد. دولت آقای احمدی نژاد 40 هزار میلیارد تومان فقط به این یارانه نقدی پرداخته، مال تولید هم نداده، مال به مؤسسه دولتی هم نداده. خب شما الان بعد از یک سال و نیم که از این داستان گذشت، تولید ایران بیشتر از اون چیزی که به گل نشسته بود به گل نشست، نمیدونم کسری بدهی‌های دولت بیشتر شد، شما تازه حالا که یه سری اختلاف پیدا کردید میایید اینو میگید. خب مجلس تو این وسط داشتن چه گویی میخوردن؟ چرا مجلس همون موقعی که این اتفاق افتاد اولا جلوشو نگرفتن؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ و بعد اینی که باز میگید چیکار، یعنی یکی نهادهای نظارتی باز کارشون انجام بدن و این رودرواسیایی که ظاهرا با خودشون دارن باید بذارن کنار. چون همین رودرواسیا من فکر میکنم نه فقط برای من و شمای ایرانی 1001 مصیبت میتونه به بار بیاره، حتی اگه یه لحظه کلاه چه میدونم یه هواداری از این نظام رو هم بذارم سرم، من فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی باشه که این وضع ادامه پیدا بکنه. چون الان شما نگاه میکنید مثلا نرخ ارز رو، خب مسئول این مدیریت این بازار کیه؟ آیا وزیر اقتصاد مسئوله؟ مثلا وزیر اقتصاد حتما میگم دیروز فیروز دیدید، از وزیر اقتصاد مملکت میپرسم میگم من اصلا خبر ندارم، از معاون ارزی بانک مرکزی میپرسم میگم من اصلا خبر ندارم، اصلا دلیلی هم نمیبرم به کسی جواب بدم. آقای بهمنی هم هی چپ میره راست میره، هی وعده میده میخوایم شیر بکشیم پلنگ بکشیم. خب بالاخره مسئول حفظ ارزش پول کیه؟ چه کسی باید این به اصطلاح چیز، یعنی منظور من این است که این مسائل باید مشخص بشه. چون الان تو تمام اقتصادهای سرمایه‌داری ببینید بانک مرکزی عمده ترین وظیفش حفظ ارزش پول ملیه. تو انگلیس، تو آمریکا، توی اروپا روزی نیست که بانک مرکزی ها مال این کشورها تو بازار مداخله نکنن برای اینکه قیمت ارز مثل هوای انگلیس اینقدر تغییر نکنه. چون وقتی قیمت ارز بخواد خیلی متزلزل باشه یا هی بالا پایین بره یا مثل ایران یه مرتبه شود بشه بره آسمون، خب این پدر اقتصاد در میره. تو ایران این برنامه هیچ گونه ظاهرا متولی ندارد.
بی دلیل نیست که آقای عسکر اولادی میگه قیمت دلار را در دبی تعیین میکنند. یعنی مسئولین دولتی که متولی این امر هستند هر کدوم اظهار بی اطلاعی میکنند و حتی رئیس دولت میاد میگه من نگفتم که قیمت ارز میارم پایین. وقتی که آقای عسکر اولادی چنین اعتراف میکنه، به قول معروف حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
آره ببینید عرض کردم، یعنی یه مقدار و بعد البته خب یه سری کارهای دیگه‌ای که هست اینه که یک کمی با چکمه‌هاشون از روی جلوی مطبوعات بردارن، برای اینکه مطبوعات، روزنامه‌ها، نمیدونم شما الان مثلا رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، خب رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی جاییه که فقط دروغ به خورد مردم میده. مطبوعات شما کوچکترین اشاره‌ای بکنید شما می‌بینید که این مطبوعات رو می‌بندن. یا مثلا من داشتم مصاحبه‌ای می‌خوندم با آقای ربیعی نامی که ایشون زمان آقای خاتمی یکی از این مسئولان امنیتی بودن، الان توی دانشگاه نمیدونم کجا درس میدن. این آقای ربیعی که لابد درسشو بلده، یعنی به هر حال به خاطر ارتباطاتی که دارد، میگه در شرایط امروز ایران الان دانشجویان بخوان راجع به فساد مالی و اقتصادی ایران به اصطلاح تحقیق بکنن با مسئولان حراست درگیر میشن. خب آخه این چه مملکتیه که فساد تمام جاهاشو و یعنی علت میگم همه جاهاشو برداشته؟ شما مثل من این روزنامه ها، شما مثل من این سایت ها رو میخونید، روزی نیست که توی گوشه ی از این مملکت یه اختلاس میلیاردی کشف نکنن. بعد وقت تو این شایط شما میایید تحقیق راجع به فساد رو غیرقانونی میکنید.
علاوه بر این آیه دکتر، من اشاره بکنم که امروز من دیدم از قول آقای علوی تبار، اصلاح طلب استاد دانشگاه در حال حاضر، خبر از گم شدن 60 میلیارد دلار پول نفت رو داده.
ببینید آره میگم متأسفانه علتی که عرض میکنم، آره ببینید مثلا تو همین دعواهایی که داشتم عرض میکردم که بین مثلا آقای رحیمی و آقای پور محمدی، موقعی که آقای پور محمدی وزیر کشور بودن، خب اون چیزایی رو که الان دیگه ثابت شده که اتفاق افتاده، آقای پور محمدی موقعی که وزیر کشوره نمیدونم چند میلیارد بودجه میذاره 500 تا اتوبوس وارد کنن، این پولو میگیرن و حالا کی بوده، پسر خالش بوده، چی بوده، جزئیاتی نمیدونم، نه اتوبوسی میاد و نه فلان. خب یکی نیست توی مملکت بپرسه آقا وزیر کشور تو کجای دنیا اتوبوس وارد میکنه که تو ایرانشون اتوبوس وارد میکنن؟ مثلا اون مقدار نمیدونم 21 میلیارد نمیدونم 30 میلیارد تومان رو ایشون میگه بله این پولو من گرفتم، من وام دادم به کارمندا. مگه این مملکت بانکداری نداره؟ خب یعنی چی وزیر؟ یعنی اینی که هست که گفتم نهادهای نظارتگر. چون خب وقتی که شما یه نظام اقتصادی نظام اجتماعی دارید که هر کسی تو هر مقامی که هست میتونه بدون هیچ دردسر، بدون هیچ مجازات، تقریبا هرچی که دستش میاد بالا بکشه، شما ذهنیت اقتصادی بسیار مردمو به لجن میکشید. به این معنی که خب آخه مگه تو این شرایط آدم مغز خر خورده که بره دنبال تولید و هزار یه مشکلی رو که در رابطه با تولید پیش میاد، خب اگه تو میتونی با اون وزیر، با اون وکیل، با اون نمیدونم ملای با نفوذ بسازی و میلیارد بلند بکنی، خب میرن این کارو میکنن. به وقتی که این فساد همه گیر میشه، خب این کمر اقتصاد میشکنه، کمون که الان تو ایران داره میشکنه. بعد این تحریم ها هم خب یواش یواش مزید بر علت شده، برای اینکه الان خب صادرات نفت ما سقوط کرده، بعد اون وقت تازه اون یه سری طلب هایی هم که داریم از این کشورهایی که از ما نفت خریدن، خب میدونید که اونا پول الان نمیتونن رد و بدل بکنن. نجدن هند میگه بیا آقا از من برنج بگیر، نمیدونم اون یکی میگه بیا از من کفش بگیر، اون یکی فلان. خب شما این مجموعه رو که نگاه میکنید، مثلا همین کالاهایی که ما داریم وارد میکنیم، خب یه مرتبه که تقاضا توی رو نرفته به عرشه. خب بخشی از این باید از کیسه جاهایی که مقدار تولید داخلی داریم. خب مثلا الان من خب اصولا از مازندرانم دیگه، درست؟ خب من از مازندران الان خبر دارم. شما هر جای مازندران بری مغز خواهی برنج بخری، برنجا وارداتیه. برنجای مازندران چون یه قیمت چونه که این بالاتره باد کرده، برنجی که از هند یا از پاکستان یا از دیدم کجا. یعنی نکته ای که عرض میکنم خدمتون، ببینید یک کلیتیست که این کلیه، حالا اون وسط که میان این اجناس رو به حساب به جای الان چیز قبول میکنن به جای این پول نفت و فلان، ولی حتی قبل از این هم این سیاست رسمی دولت آقای احمدی نژاد بود که ایشون با یه سری سیاست هایی که خودش غلط بود به جای خودش، اینا خب یه سری فشارهای تورمی ایجاد کرد و یه سری از این اقتصاد خونده هایی که دوروبر ایشون هستند، حالا اگه حساب خوندن یا نه نمیدونم، ظاهرا اونها به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تورم آقا ما واردات باز میکنیم. خب واردات باز کردن، صنایع کفش ما از بین رفت. دو سال پیش جای خوندم در طول یه سال 60 میلیون جفت کفش از چین وارد شد. خب دیگه مثلا اگه 60 میلیون کفشی که وارد میشه، خب دیگه ما کفش ملی برای چی لازم داریم؟ کفش بلا برای چی لازم داریم؟ حتی این به اصطلاح شبکه های کفش ملی و کفش بلا، این مغازه هایی که داشتن این زنجیرها، اونا همه بعدن تبدیل شدن به مغازه هایی که هنوز تابلوی کفش ملی داشتن ولی کفش چینی میفروختن. یعنی منظور من این هست، واقعا فاجعه اقتصادی ایران خیلی عمیق تر از اون چیزی است که ما به ظاهر میبینیم. بخش این یه مشکل تاریخی ما داشتیم در ایران که بین مصرف و بین تولید در ایران یک شکاف وجود داشت که ما مخصوصا بعد از پیدایش نفت، ما اومدیم اون پول نفت رو به جای اینکه سرمایه گذاری کنیم برای پیشبرد ظرفیت تولیدی، برای اینکه اینو بذاریم تو حسابای چه میدونم بانکای جایی برای روز مبادا، ما اومدیم به اون شکاف تولیدی رو در واقع با واردات پر کردیم. این شکاف هم زمان شاه وجود داشت، تو سال آخری که شاه سر کار بود این شکاف بود 13 میلیارد دلار. بعد مثلا این سالهای اخیر در زمان آقای احمدی نژاد این شکاف، منظورم از این شکاف تفاوت بین صادرات در واقع غیر نفتی و واردات ایرانه. شما بین این دوتا رو که نگاه بکنید، یکی دو سال اخیر آقای احمدی نژاد، این متوسط سالیانه شده بین 40 تا 45 میلیارد دلار که ما چون پول نفت داریم از جون آدم تا شیر مرغ رو از چین و ماچین وارد میکنیم. خب واسه همینه مثلا الان نساجی ما در واقع به ساتش داره جمع میشه، برنج کاری در شمال داره تحلیل میره، نمیدونم اون صنایع چایکاران شمال مال گیلان اون برا بعضشون خرابه، صنایع کفش و اینا که اصلا مالی تموم شد، یعنی تولید داخلی از اون چیه بود بسیار ضعیفتر شد با اتکا به درآمدهای نفتی. الانی که ما با شما داریم با هم داریم صحبت میکنیم، درآمدهای نفتی هم به دست انداز افتاده. شما الان نگاه میکنید میبینید که این وضعیتی که داره از کنترل خارج میشه. حتی خود دولتی ها میگن الان نمیدونم ریال به پشیزی نمیارزد، قیمت ها روز به روز تغییر میکنه، نمیدونم فلان از این حرفا. و این بالایی ها هم متاسفانه اینها نمیتونن موقوفات یه مسجد رو اداره کنن. نتیجتا الان اومدن تو شرایطی قرار گرفتن که باید یک اقتصادی رو اداره کنن که 75 میلیون 76 میلیون جمعیت داره. طبیعتا خوب نمیشه.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر سیف، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید، هرچند که میدانم گفتنی ها بسیار هست و ناگفته ها زیاد.
والا من هم از شما تشکر میکنم، ولی یه چیزی رو که میتونم به عنوان جوابی به یک از سوالات شما عرض بکنم، اینی که فرمودید تو این شرایط چیکار میشه کرد، یکی از کارهایی که دولت میتونه بکنه و باید بکنه اینه کسانی چون فریبرز رئیس‌دانا، کسانی چون علی رشیدی، اینها در واقع استادان کسانی مثل منن، اینها رو به جای اینکه تو زندان اینها بپوسن، اینها بیان بیرون و به راهنمایی‌های دلسوزانه اینها گوش بدن، شاید فرجی باشه.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر سیف، با امید گفتگوهای دیگر.
حتما حتما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشاتی از شهرهای برلین و کلن آلمان. در ادامه برگزاری یادمان جانباختگان دهه 60 و 24مین سالگرد جانباختگان تابستان خونین 67 و 20مین سالگرد ترور جنایتکارانه میکونوس، برنامه در شهر برلین برگزار است. همراه هستم با آقای حمید نوذری از کانون پناهندگان سیاسی ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوذری.
با سلام و تشکر از شما.
آقای نوذری بفرمایید که این برنامه یادمان شما به مناسبت‌های مختلف از چه قسمت‌هایی تشکیل شده بود و چگونه پیش رفت؟
امسال به خاطر 20 سالگی میکنوس یک مقداری مسئله تروریسم دولتی و اون فوکوس بیشتری داشت توی برنامه ما. به همین خاطر ما زور ساعت 2 به دعوت حزب دموکرات کردستان ایران برای یک ساعت و نیم در کنار لوح میکنوس بودیم و در اونجا سخنرانی های متعددی شد راجع به مسائل تروریسم دولتی و مسئله دادخواهی و چگونگی پیگیری اون در ایرانی آتی و دموکراتیک. شب به مانند این 20 سال گذشته یادمان دهه 60، کشتار سال 67 و 20 سالگی میکنوس بود. برنامه ما با نمایش بخشی از فیلم جنایت مقدس آقای رضا علامه‌زاده، یک بخش کوتاهی که فیرستار نشون میده شروع شد. پس از اون و خوش آمد و اعلام سکوت، آقای اهریک وکیل شاکی خصوصی به عنوان اول سخنان صحبت کرد. یک جمله از ایشون میگم شاید برای تمام مسئله کافی باشه. گفت که من در سال 1968 به عنوان یک دانشجوی جوان توی ایران بودم و امیدوارم که دفعه بعد به عنوان شاهد باشم در دادگاه علی فلاحیان و بنی هاشمی و دیگر آمران و اونجا هم عنوان شاهد باشم. من پرونده هامو پس ندادم. آخرش هم گفت که تلاش کنید برای اینکه من بتونم بیام ایران و در همچین دادگاهی شرکت کنم. این جوهر صحبت اون بود. بعد از نگاهی دوباره به مسئله میکنوس، نقش دادستان و مسائل دادگاه و سیاست و اون موقع، پس از اون پرویز دستمالچی نگاهی کرد مسائل اون دوره و چگونگی اتفاق و پس از اون یک استیتمنت سیاسی داد راجع به اینکه چرا رژیم در ایران نمیتونه رفرم پذیر باشه و این رژیم اسلامی به غیر از سرنگونی چاره دیگه‌ای در دست مخالفین و مردم ایران نداشته. این رژیم کاری کرده که یا باید باشه یا باید نباشه. وظیفه ما اینه که آماده بکنیم خود رو برای نبودن اون. پس از اون سارا دهکردی، دختر نوری دهکردی، همه ما رو سورپرایز کرد و گفت من نمیخوام راجع به پدرم و خودم صحبت کنم. در که با توجه به کاری که داره میکنه سر جنبه های مقاومت و جنبه های کمیته های حقیقت یا با توجه به تجربه آفریقای جنوبی که کار تخصصیش هم هست صحبت کرد و گفت من نه خودم و نه بابام رو قربانی نمیبینم. ما میدونیم تو چه راهی پا گذاشتیم، اون میدونست و من هم الان میدونم و این همیشه یک دریب خطری داره و با این حرفش رو تموم کرد. کوتاه و خیلی سریع اصلا به مسائل خصوصی و شخصی خودش به عنوان دختر 9 ساله‌ای که فاطمه رو دست داده نپرداخت. موزیک عالی داشتیم. خانم نازنین پیرینیوی با پیانو 3 قطعه، 2 قطعه ایرانی و 1 قطعه بتهوون، واقعا شب ما رو یک جوری دیگه ای کرد. نفر آخر خانم فخونده تقدسی، زندانی سابق که سال 67 رو از سر گذرونده و شاهد اون جنایت بود و 7-8 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، با توجه به تجربه آلمان و ایران نگاهی کرد به مقاومت، چگونگی مقاومت، سازماندهی مقاومت. بعضی وقتا یک اشاره‌ای به آلمان نازی و اردوگاه اونجا و بیشتر به زندان‌های به ویژه زنان و چگونگی سازماندهی مقاومت در اونجا می‌رفت. شب بسیار خوبی بود. یک کمی بیش از حد کشید. نباید اینقدر طولانی میشد. سخنران ها متاسفانه یکم بیشتر از وقت خودشون صحبت کردن. میبایست بعد از یک ساعت نیم تموم میشد. تقریبا نزدیک 2 ساعت شد. و یک چیزی رو میگم برای اولین بار و رادیوی شما، ما امشب یک مهمون سورپرایز داشتیم. باور نمیکنید. من از اول میدونستم ولی تا آخر از من خواهش کرده بود که اعلام نکنم. ولی آخر داستان دادگاه میکنوس همراه همسرش همون اول در جلسه ما شرکت داشتن ولی از من خواهش کرد که اعلام نکنم، ولی آخر دیگه اعلام کردم و مورد تشویق بسیار قرار گرفت و ابراز خرسندی از همچی شبی و همچی چیزی. این واقعا یک سورپرایز بود برای همه کسایی که در سالن بودن.
آیه نوذری، ما را هم سورپرایز کردید با این خبرهای خوب و با این برنامه خوب. من ضمن آرزوی موفقیت برای شما پرسش دیگری را مطرح می‌کنم پیش از این که با دیگر سخنران این برنامه اگر امکان گفتگو داشته باشم، این که شما از برگزاری این یادمان‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنید؟
ما به دنبال انتقام نیستیم ولی به دنبال حقیقت و دنبال اجرای عدالت هستیم. ما این برنامه ها رو اجرا میکنیم به ویژه نسل جوان ما فراموش نکنه که چه دهه‌ای خونینی در این ایران پشت سر گذاشته شده. پدران و عموها و خاله های و عمه های اونها چه بلاهایی سرشون اومده. نسل جدید خیلی کم میدونه راجع به فجایع دهه 80 میلادی و 60 ما، 70 خورشیدی ما. این برای اینه که بگیم که وجدان بیدار یک ملت هنوز کار خودش رو میکنه، هنوز بیداره، نمیذاره که خونهایی که ریخته شده به فراموشی سپرده شده. ما در آلمانی بزرگ شدیم که هر روز بعد از 60 سال از وقایع نازی ها و اونها تحلیل های جدید، دکومنت های جدید و خاطرات جدید تعریف میشه. ما هنوز 2-3 دهه از این جنایت ها نگذشته. وظیفه ماست که نذاریم که این جنایت ها به خاموشی سپرده بشه، به فراموشی سپرده بشه. امید ما اینه که آمران و عاملین یک بار در دادگاهی عادلانه قرار بگیرن و جوابگوی این کارهایی که کردن باشن. این کارهای ما برای این هاست.
آیه نوذری، مشخصی این دادگاهی که آمران و عاملین این جنایتها را محاکمه کنه به نظر شما، از دید شما چی هست؟
به نظرم برای کسایی مثل علی فلاحیان و سردمداران ترور میکنند که فرمان جلب بین‌المللی صادر شده، امکان داره یه وقتی که موقعیتی پیش بیاد که در کشوری به صدا آمان. ولی در برای بقیه آرمان من اینه که در ایرانی دموکراتیک و دادگاهی علنی و دادگاهی با حقوق، همون جوری که من بیش از 3 سال و نیم شاهد دادگاه مستقل میکنوس بودم یه همچی دادگاهی در ایران تشکیل بشه با عاملین و عاملین جنایت این 33 سال برای جوابگویی در برابر هیئت قضات عادل قرار بگیرن.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای نوذرین. اگر در پایان نکته‌ای دارید بفرمایید.
متشکرم از شما و درود میگم به شنوندگان شما و درود میگم به همه کسانی که همه جای دنیا این شب‌ها رو برگزار می‌کردن. درود ویژه من به کسانی که در اون شرایط طاقت فرسا در ایران شب‌های بزرگداشت و مراسم بزرگداشت شب به هفته بزرگ کردن. غیر از این حرفی ندارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم و به خانم تقدیس میگیرم.
زنده و پایدار باشید.
قربون شما.
الو.
سلام و درود گرم به شما خانم فرخنده تقدسی.
منم سلام میگم به شما شنونده‌هاتون.
خانم تقدسی، شما زندانی دهه 60 و بازمانده جنایت تابستان خونین 67 هستید. در این برنامه، در این شب یادمان آن عزیزان چه چیزی گفتید؟
من عمدتاً گفتم که فقط ما نیستیم که نه مسئله رو فراموش نمی کنیم، بلکه همه ما، همه جهان نباید جنایاتی رو که به این شکل اتفاق میفته فراموش بکنه. من در رابطه با مقاومت در زندان‌های ایران صحبت کردم و اینکه در هر شرایط سختی که بوده در مقایسه زندان‌های جمهوری اسلامی ایران با اردوگاه‌های کار زمان هیتلری نتیجه گیری رو گرفتم که همیشه در همه شرایط سخت مقاومت وجود داشت. اینطور نیست و نبود که کسانی که مبارزه می کنن تسلیم بشن و دست از مبارزه بردارن و رژیم های سرکوبگر کاملا پیروز باشن.
خانم تقدسی، شما اشاره کردید به مقاومت در زندان ها و ما می دانیم که مقاومت های بسیار حماسی و شورانگیزی از سوی زندانیان دربند صورت گرفته. لطفاً فرازهایی از این مقاومت‌ها را برای شنوندگان رادیو ندا هم بفرمایید.
مقاومت توی زندان اشکال مختلفی داشت. این در ارتباط بود با اون چیزی که در سطح جامعه می‌گذشت. مثلا اعتراضی که ما به اخراج کارگرا کردیم در اون دوران، این نوعی از مقاومت بود. مقاومتی که در مقابل توابها بود که تسلیم رژیم شده بودند، این نوع دیگه بود. و بعد در حقیقت به استیصال کشوندن رژیم در این که نتونست زندانیارو، همه زندانیارو از پا در بیاره و ادعا بکنه که کسی دیگه وجود نداره، همه با همه بریدند، همه تسلیم شدن رو در حقیقت بی‌معنا کرد. همونطوری که در حقیقت در جامعه هم مبارزه و مقاومت در اشکال مختلفش ادامه داشت
و کماکان این مقاومت ادامه هم دارد.
بله بله.
خانم تقدسی، به عنوان پرسش پایانی و شاید به عنوان یک پرسش غیر معمول، شما در سال دیگر در یادمان و بزرگداشت این عزیزان، این عاشق‌ترین زندگان که بردار کردند، دوست دارید سال دیگر در کجا باشید؟
مسلمه که دوست دارم در داخل ایران با مردم ایران، با خانواده‌هایی که سالها رنج کشیدن، این مراسم رو برگزار بکنیم و عاملان جنایت محاکمه بشن، مسئول بشن در مقابل جنایت‌هایی که انجام دادن و در حقیقت دنیای دیگری رو بتونیم در ایران آغاز بکنیم.
بله، به امید فردای روشن و به قول شاعر لبدوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم تقدسی.
خواهش کنم، ممنون از تماشاتون.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، از برلین به کلن آلمان می رویم. در ادامه برگزاری یادمان جانباختگان دهه 60 در شهرهای مختلف، در شهر کلن آلمان نیز برنامه برگزار هست. همراه هستیم با خانم مجده نورزاد از برگزار کنندگان این یادمان. من سلام و درود دیگه دارم به شما خانم نورزاد.
منم به شما سلام میکنم و به شنوندگان شما سلام میکنم.
خانم نورزاد بفرمایید این برنامه شما از چه قسمت های تشکیل شده بود و این یادمان چگونه برگزار شد؟
این یادمان امروز از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد شهر کلن انجام شد در سالن نفود فرویمه هاست و 6 تا سازمان و حزب و کانون برگزار کننده بودند و این برنامه رو اول به یاد دوستان و رفیقانی که در دهه 60 از دست دادیم، ما اول یک دقیقه دست دادیم براشون و ایستادیم ادای احترام کردیم. بعد برنامه با سخنرانی مینا زرین ادامه پیدا کرد. مینا در مورد مقاومت زنان در قصدگاه‌های جمهوری اسلامی صحبت کردند. بعد ما در بخش دوم جلال نادرو رو داشتیم که بعد از زمان شاه تا به امروز از خاطراتش و از چیزایی که در زندان دیده بود برای ما صحبت کرد. ما بخش شعر داشتیم، مثل شمیه صلواتی از کاسل اومده بود. تئاتر داشتیم که به اسم گروه تئاتر پیشرو که در حقیقت نمایشگاه آثار هنری خیابانی بود از طرف اون. موسیقی داشتیم، موسیقی هنرمند جوان به اسم شاهو و موسیقی صابر و کلیپ های خیلی خوبی نشون داده شد از دهه 60 و دیگه دوستان زیادی اینجا شرکت داشتن و ما سعی کردیم اون عزیزان رو زنده نگه داشته باشیم.
و درود بر شما که چنین برنامه هایی را برگزار میکنید. خانم نورزاد، گویا در برنامه شما پیامی هم از سوی یکی از مادران جانباختگان سال 89 قرار بود قرائت بشه. آیا این پیام هم قرائت شد؟ رسید؟
بله. این پیام قرار بود از طرف دایی سلطنه که مادر گرامی فرزاد کمانگر بود که در 19 اردیبهشت سال 89 اعدام شدن، قرار بود به طور مستقیم پخش بشه که دوست ما توبا کمانگر قرار بود باهاش صحبت بکنه که حال دایی سلطنه اصلا خوب نبود که بتونه مستقیم صحبت بکنه و به کردی به توبا گفته بود و توبا اینجا برای ما ترجمهشو خوند و دایی سلطنه فقط این بود که یاد همه عزیزان رو ما باید زندگی داشته باشیم. فرزاد نمرده، چون فرزادهای زیادی الان دارن به کارش، به آرمانش و به مبارزش ادامه میدن.
خانم نورزاد، استقبال از این برنامه چگونه بود؟
استقبال خیلی خوبی بود. تمام سالن پر شده بود و ما مجبور شدیم که از بیرون هم صندلی بیاریم. دوستان جمع شده بودند و تا الان هم سالن پره. با وجود اینکه برنامه تمام شده، دوستان همه دارن کمک میکنن که سالن رو ما بتونیم تغییر بدیم.
من بسیار از شما سپاسگزارم خانم نورزاد. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من خیلی از شما متشکر هستم که صدای ما رو به همه میرسونید و برای شما شب خیلی خوبی آرزو می‌کنم، همینطور برای تمام شنوندگان شما. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید خانم نورزاد، به امید فردایی روشن.
قربان شما، خیلی ممنون.
از کوه و از دریا، از جنگل و از صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا دیوار سنگی با هفتا دیر زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا سمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا تلسم جادو تو هفتا برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشیم. می جنگیم باهاشون با همه هفتشون، نقاب و برمیداریم، از میدون نمیریم، هفتا جون میگیریم، عشقا به دست میاریم، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم هم نمیشه گریه های ما هفتا گل سرخ میشه هفت روز هفته ما بهار میشه لحظه لحظه ها وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم هم نمیشه گریه های ما هفت کوه و هفت دریا هفت جنگل هفت صحرا اگه نخوان ما با هم باشیم هفت دیوار سنگی با هفت دیو زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم خورشید و در میاریم ها توی راه میذاریم که زندگی توی دست ما بازم مثل همیشه بارو درش ما میشه بهار ما پشت دیوارا تو فردای روشن ای هم قصه من با هم به هفت میخندیم دستامون داخت میشه دنیامون باق میشه به اون که رفت میخندیم هفته گل سرخ میشه هفت روز هفته ما بهار میشه لحظه لحظه ها وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم هم نمیشه گریه های ما هفته گل سرخ میشه هفت روز هفته ما بهار میشه لحظه لحظه ها وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم خند میشه گریه های ما خند میشه گریه های ما خند میشه گریه های ما
شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه میرسیم تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید